بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، یک شنبه یکی دوازده 1400.
صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی ادراک اجمعین. خب بحث در رابطه با مفهوم ظلم بود و عرض کردیم که در باب ظلم سه نظریه میشه مطرح کرد. یک نظریه اینه که ظلم عبارت است از تضییع حق عرفی، یعنی حقی که یعترف به العقلا و العرف العام و یمزی. و عرض کردیم که این نظریه برخی قائل شدن بهش و استناد کردن به این که چون در مفاهیم به عرف باید مراجعه بکنیم، بنابراین باید مفهوم ظلم هم مثل بقیه مفاهیم مرجع در تشخیصش عرف باشه و بنابراین میشه معنای ظلم، یعنی اونی که یراه العرف ظلمن، یراه تضییع الحق، اونی که عرف حق میدانه، تضییع حق میدانه، او عرف، او معنای ظلم. که عرض کردیم استدلال تمام نیست. این که معنا را انسان از عرف میگیره معناش این نیست که یک قید عرفی در موضوع الله عقص شده. نه، ممکنه معنای موضوع الله یه امر واقعی باشه، در این حال برای تشخیص موضوع الله ما به عرف مراجعه میکنیم. این یک نظریه بود و دلیل دیگر این نظریه هم این بود که راه منحصره، چون نمیشه بگیم ظلم یعنی سلب حق شرعی و از اون طرف نمیشه گفت که ظلم یعنی حق تضییع حق واقعی، چون حق واقعیتی نداره، امر اعتباری است. پس یتعین که مقصود همین معنا باشه. این رو هم عرض کردیم که نادرسته، به جهت این که درسته که ما میگیم ظلم تضییع حق شرعی نیست، این احتمال مندفعه، اما اون احتمال دیگر و احتمال چهارمی که عرض خواهیم کرد اون احتمالات هست. با وجود اون احتمالات نمیشه بگیم پس باید معنای ظلم تضییع حق عرفی باشه، بنابراین هر دو دلیل این قول مخدوش میشه. اون دو احتمال و دو نظریه دیگری که میشه مطرح کرد اینه که برخی از اساتید ما حفظه الله فرمودن که ظلم عبارت است از تضییع حق واقعی و این اشکال که حق امر واقعی نیست، واقعیت خارجی نداره، امر اعتباری است، اینو جواب دادن. فرمودن حق امر واقعی است، منتها در برخی موارد واقعا و حقیقتا و به دقت العقلیه این حق محققه و ثابته، مثل مواردی که از مستقلات عقلیه شمرده میشه. مثال زدیم، گفتیم اگر یک کسی یه بچه یتیمی را بدون هیچ جهتی آزار و اذیتش بکنه، بلا اشکال در نظر قاطبه عقلای عالم این شخص حق این بچه یتیم رو تضییع کرده. او حق داره زندگی آرامی بدون دغدغه و بدون دردسر و ناراحتی داشته باشه. سلب این حق از او میشه مصداق ظلم. و اینجا این حق واقعا برای این سبی ثابته، نه اینکه دیگران اعتبار بکنن این حق را. این یه واقعیتی است که کشف عنه العقل و ادرکه العقل، که این بچه یه حقی داره و اگر کسی او را آزارش بده داره حق واقعی او را تضییع میکنه. پس در این موارد فرمودن ما حق واقعی را قائلیم، مثل خود حسن قب. چطور حسن قب را در واقع قائلیم؟ که امر واقعی یدرکه العقل و یکشفه. و اگر هیچ عاقلی هم در دنیا نباشد، این قبح ایزاء یتیم سر جای خودش ثابته. و عرض کنم که حسن احسان به او هم سر جای خودش ثابته. این حسن و قبح امریست واقعی که یدرکه العقل. چطور حسن قبح واقعی است؟ خود این حق هم یک امر واقعی است که تضییعش قبح داره. این در موارد مستقلات عقلیه. در سایر موارد که باز بحث مستقلات عقلیه نیست، مثل اینکه یک کسی میره حیازت میکنه، تور توی دریا میاندازه و ماهی میگیره، این که این ماهی متعلق حق اوست و حق دارد که از این ماهی انتفاع ببره، این حق هم عرض کنم که امریست که ولو اعتباریست، یعنی اغلا این زو حق اعتبار میکنن، احق به او در نظر میگیرن، شارم او رو امضا کرده، ولیکن این امر اعتباری را عرف یک واقعیتی براش قائله و حسب نظر عرف این یه امر واقعی، مثل موارد مستقلات عقلیه. یعنی عرف این را صرفاً یه امر اعتباری محض نمیبینه، مثل ملکیت یک امری میبینه که با قصد نظر از اعتبار معتبری، چه اغلا باشن چه شارع باشن، وجود داره، محقق ثابته. و ماها با عقل و فهم خودمون او را کشفش کردیم. عرف یه چنین تلقی داره که حق امرون واقعی. خب اشکالی ندارد یه چیزی که عرف فکر می کند امر واقعی است در مفهوم یک لفظی عقص شده باشه، یعنی ظلم عبارت باشد از تضییع حق واقعی، ولو واقعیتی که عرف او را تصور و تخیل میکنه. این میشود معنا و مفهوم ظلم. چون این حق را عرف یه واقعیتی براش قائل هست و صرف اعتبار محض نمیبینه، لذا ممکنه این عرف اون عرف رو تخطئه کنه. بگه شما خیال میکنید که مرد حق دارد بر زن که هر استمتاعی از او تقاضا کند زن به او بده. نه، زنم باید با رضایت خودش مرد ازش استمتاع ببره. ممکنه یه عرفی مثل عرف غربی چنین حقی را برای مرد قائل نشه و و در عرفی بگن نه آقا شما اشتباه میکنید، واقعا مرد چنین حقی داره، زن گرفته برای همین کار، که یکی از اغراض مهمش اینه که حق الاستمتاع از او داشته باشه، این مهر کذا رو داده برای همین، در مقابل این داده، خب او حق داره. اهل عرف ممکنه همدیگر رو تخطئه بکنن، چون فکر میکنن یه امر واقعی هست که اونها دارن تلاش میکنن که او رو به دست بیارن. لذا یکی ممکنه بگی آقا شما اشتباه کردید و این حق نبود، و اون یکی بگه نه آقا ما درست میگیم، شما اشتباه کردید و این حق واقعا هست. نظیر این رو من بخوام عرض بکنم که عرف رو به ما یه چیزی رو براش واقعیتی میبیند که به دقت العقلیه واقعیتی ندارد، شبیه این هست خود فرد مردد. فرد مردد گفته شده که در خارج به دقت عقلیه موجود نیست، اونی که ما در خارج داریم دائما فرد معین است، چون وجود مسابقه است با تشخص. اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، تا شیء تشخص و تعین پیدا کنه موجود نمیشه، معنا ندارد یه چیزی در خارج موجود باشه اما مردد بین چند وجود باشه. گفتن این اصلا تناقضه، عقلا همچین چیزی ممکن نیست. در این حال گفتن این که ما میگیم فرد مردد در خارج موجود نیست، اینا به دقت عقلی میگیم، ولی عرف برای فرد مردد واقعیتی در خارج میبینه. لذا وقتی که شما میرید سراغ اون دست فروشی که کیسه های پلاستیک سیب زمینی رو 5 کیلو 5 کیلو جدا کرده چیده کنار ماشینش و میگه که اینا رو هر کیسه ای رو میفروشم مثلا به 40,000 تومان، خب شما پول بهش میدی، میگه آقا یکی اینا رو خریدن، پول رو بهش میدید، اون آقا هم برمیداره یکی از این کیسه ها رو میده به شما، شما هم برمیدارید میدید. قبل از این که اون کیسه رو به شما بده، وقتی معامله کردید پول رو بهش دادید، یکی از این کیسه ها مال شماست، اما کدوم مال شماست هیچ تعینی نداره. اگر دست رو هر کدوم کسی بگی این مال منه، درست نیست. اگر بگید هیچ کدوم اینا مال من نیست، بازم غلطه، میگی یکی اینا رو من خریدم. لذا اگر طرف میخواد دم غروب جمع کنه بره همه رو چی تو ماشینش بخواد بره، میگه فلانی من الان 40 تومن پول داریم، یکی اینا مال من بود، کجا داری همش رو میبری؟ در ارتکاز عرفی اینه که یه دونه اینا مال شماست، اون یکی که مال شماست کدومه تعیل نداره، با اینکه به حسب دقت عقلی غیر ممکنه، ولی عرف برای این وجودی قائله. ارتکاز عرفی یک وجودی برای فرد مردد قائله، که اینا همون کسی که تو بحث ظلم نظر اول رو اختیار کرد که گفت حق امر واقعی نیست، خود او در فرد مردد این فرموده، این استاد این مطلب رو قبول کرده که، ولذا در فقه بعضی از جاها یا در اصول بعضی جاها رو با همین فرد مردد درست میکنه، تصحیح میکنه، میگه فرد مردد نظر عرفی موجوده. خب این نظریه دوم در باب حق هم میگه حق همینطوریست، اگه بخوای شما تحلیلش بکنی با دقت عقلی، میگه آقا این که رفت تو دریا ماهی گرفت، یا مثلا اینی که اومده یه کتابی تألیف کرده میگه حق و تألیف داره، این حق و تألیف چیزی در خارج ما نداریم به نام حق و تألیف، واقعیتی در خارج به نام حق و تألیف نیست، اونی که هست این آقای مؤلفه و این کتابش که تألیف کرده، دیگه چیزی به نام حق و تألیف ما نداریم در خارج. ولی عرف به نظر خودش یه چیزی ثابت می‌بینه به نام حق و تعلیف و میگه که عجب اشتباهی کردن قدیمی ها که فکر میکردن حقی به نام حق تعلیف وجود نداره و حالا بشر پیشرفت کرده فهمیده و کشف کرده چنین حقی را، یک واقعیتی برای چنین حقی قائل است. خب این حق واقعی به نظر عرف یا به دقت عقلیه در موارد مستقلات عقلیه، این تضییعش می شود ظلم. حالا که اینجور شد، پس مفهوم ظلم هم از مفاهیم میشه که یک در حقیقت واقعیتی داره. اگر واقعا حق بود در جایی، اون می شود مصداق ظلم، تضییعش. اگر حقی در کار نبود، تضییعش ظلم نیست. خب حالا ما این حق واقعی و صدق عنوان ظلم رو در مصادیق مختلف چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ گفته شده که گاهی وقتا عقل درک میکنه، به وجدان انسان درک میکنه، مثل موارد مستقلات عقلیه که اونجاها عقل انسان خودش این حق رو درک میکنه. یه سری جاها هم ما با عقلمون نمیتونیم درک بکنیم. در این جور موارد اگر چنانچه شارع مقدس در موردی فرموده بود که این حق ثابت است برای شخص، خب از این که شارع چنین حقی را ثابت دانسته و عرض کنم که شارعم که قطعاً در تشخیص واقعیت ها خطا نمی کنه، خب این در این جور موارد از این که شارع یک چنین حکمی داره و چنین حقی را به رسمیت شناخته، از این ما میفهمیم که بله ظلم واقعا اینجا مصداقش محققه، یعنی اینجا یک حق واقعی وجود داره که تضییع او مصداق ظلمه. حالا اینی که شارع در یه جایی حقی را معتبر میکنه، این دو جوره. یه وقت شارع تأسیساً میاد حقی رو اعتبار میکنه، مثل این که فرموده است که اگر شما از کنار برس کنید باغ درخت کسی دارید رد میشید پر میوه و این میوه ها رو درخت داره به شما چشمک میزنه، شما اشکال نداره میتونید اونجا مقداری از این میوه ها رو بچینید بخورید، ولی صاحبش میگه که یک دونش هم راضی نیستم و عیب نداره، ولو شارم راضی و صاحبش راضی نیست، تو حق داری. خب اینجا اگه گفتیم این عقلایی نیست، این میشه حق تأسیسی، حکم تأسیسی شارع. از این که شارع فرمونده میفهمیم واقعا ما حقی داریم در میوایون، به اندازه ای که بخوریم، نه به اندازه ای که کامیون بذاریم بار کنیم ببریم، ما در حد این که اونجا بخوریم اونقدر به ما شارع حق داریم. میفهمیم اینجا اون حق واقعی ثابته. ربما هم شارع حق رو قرار میدهد ولی امضاءً لما فی العرف والعقلا، مثل این که فرموده است سوق المسلمین کمسجدهم من سبق الی مکان من فهو احق به الی اللیل. فرمودست بازار عمومی مسلمین، نه این بازارهای حالا که مغازه توشه، بازارهای قدیم بود که بازار مال کسی نبود، عمومی بود مثل خیابان، هر کسی میرفت گوشه یا این بازار یه قرفهی میگرفت و تا غروب خرید و فروش میکرد و شب که میشد بساطش رو جمع میکرد، فردا یکی دیگه میمد اینجا بساط فهم میکرد. سوق المسلمین که مسجده هم من سبق الى موضع من فهو احق بهی الالیل. خب این حق تأسیسی نیست، این در عرف و قلام بوده، قبل از شریعت اسلامی هم همین روند بوده که کسی زودتر میاد یه جایی جا میگیره، کسی دیگه حق مزاحمت با او رو نداره. پس جاهایی که شارع این حق را قبول بکنه، کشف میکنیم که این حق حق واقعی وجود داره. حالا این حکم شارع چه حکم امضایی بوده باشد، مثل این مثال دوم، چه حکم تأسیسی بوده باشد، بنابراین تمام حقوق الفیه و عقلاییه که در زمان شارع اینها در بین عرف و عقلا بوده و شارع رد نکرده با اینکه در مرعا و مسمعش بوده، تمام اونها میشن امضای شرعی و از امضای شرعی کشف میکنیم اینا در مردم اور اهل عرف در اون موارد درست حق واقعی رو تشخیص دادن، اشتباه نکردن. اگر یه جای شارع رد کرد اون حق عرفی را، بله میگیم اعتباری نداره، مثل این که در ربا این کارو کرده. در ربا معامله ربوی که میشه، اهل عرف میگه آقا این مشتری از شما 100 کیلو برنج خوب خرید، 200 کیلو برنج نامرغوب به شما داد، شما چرا 100 کیلو برنجشو به اون نمیدی؟ این حق داره مطالبه کنه، این مال اوست. شارع میگه همچه حقی نداره، مردم اشتباه میکنن همچه حقی قائل هستن، اشتباه میکنن تشخیص میدن چنین چیزی حقی نداره، این اصلا این معامله باطله. جایی که شارع رد کنه هیچ نظر عرف قیمت نداره، اونجایی که تایید کنه معلوم میشه عرف درست تشخیص داده. و جایی که عرف یه حقی رو قائل است و نمیدونیم شارع نظرش راجع به اون حق چیست، مثل حق التعلیف که در زمان سابق نبود چیزی به نام حق التعلیف، چون معمولا نوشتن کتاب ها با دست انجام می گرفت، استنساخ هم با دست انجام می گرفت، مثل الان نبود که کسی فایل یک کتابی رو می گیره می بره کتاب کنه 5000 نسخه ازش می زنه می ریزه تو بازار، مثل الان نبود، باید یکی یکی نرم کتاب کتاب می شستن و هم دیگه می نوشتن. چیزی به نام حق و تألیف هم نبود معمولا، چون طرف نسخه کتابشو داشت میشه هر کی دوستش داشت، رفیقش بود، آشناش بود، میداد که او هم استمساخ میکنه و همینطوری دست به دست میگشت و کسی هم بابت این کاسبی نمیکرد با این کار، به خلاف الان که یک کسی یک کتاب منویسه با این کتاب میلیاردر میشه. خب این حق التعلیف امروز در عرف جامعه عقلایی داره پیدا میشه، حالا نمیگم همه جای عقلا، ولی در خیلی از کشورها این حق التعلیف الان رسمی عقلاییه. خب البته حالا این که میگم حق التعلیف مثال میزنم، اینا این کسی که این نظریه دوم قبول داره تو این مثال یه مناقشه ای داره در عقلایی بودنش را، میگه این امر قانونی است، معلوم نیست عقلایی باشه. بله حالا مثال دیگه مناقشه در مثال نکنیم، مثال از منه. اگر چیزی به نام حق التعلیف زمان شارع نبود الان باب شده، خب ما از کجا بدانیم شارع مقدس این حق را قبول داره؟ از کجا بدانیم که مردم در تشخیص این حق درست تشخیص دادن و خطا نکردن؟ نه ربا ما هم شارع ممکنه از اگر الان امام زمان می اومد علیه السلام ازش سوال میکردیم فهمون نه حقی نداره معلف، تعلیف کرد دیگه، هر کسی این تعلیف دستش هم باید میتونه چاپ بکنه، چرا حقی نداره؟ میگه خب از این مرد درسته شما میگیدیم بند خدای زحمتی کشیده، حق نداره کسی بدون رضایت او زحمتش رو چاپ بکنه، اما از اون مرد خود این کار مانع نشر علمه، یک نوعی جلوی نشر علم و دانش رو میگیره، طرف یک کتابی نوشته همینجور در حسر خودش گذاشته، نمیذاره این چاپ بشه خیلی دسترس این و اون قرار بگیره. خب اگر این حق و تعلیف نباشه راحت تکثیر میشه این بر اون بر، لعل این مصلحت نشر علم و براحتی تسهیلش و گسترشش این مانع شده. ما که نمیدانیم اگر آقا الان بیاد در راجع به این حق و تعلیق چه میگه. خب اینجور موارد ما شک میکنیم که واقعا چیزی به نام حق و تعلیق وجود دارد در اینجا یا وجود نداره. چون شک میکنیم لذا صغرای ظلم محرز نخواهد شد. به خلاف اون نظریه اول، اون نظریه اول میگم این حرفا چیه شما میزنید شک میکنیم ظلم هست یا نه. وقتی عرف عقلای عالم چنین حقی امروز قائلن، این میشه حق عرفی. حق عرفی دیگه مشکوک که نیست، هست واقعا این حق عرفی. تضییع این میشه مصداق ظلم. دیگه چرا دنبال امضای شارع و این حرفا هستی؟ اینا رو نمیخواد که. این ثمره بین دو تا قولی است که دو تا نظریه است که در اینجا هست. چی؟ حق عرفی داریم، ولی حق عرفی موضوع در قید موضوع الله نیست. حق واقعی موضوع اللهه. عرف در تشخیص این حق واقعی روح ما یخته و روح ما یسی. بله اونجا عرف اشتباه تشخیص داده حق واقعی رو. شرع کاشفه، نه که همه جا. یه جای ممکنه شرع هم نگه ما کشف کنیم، مثل اون مثال یتیم. اون یتیمی که داره تو کوچه راه میده، کسی بخواد عروسک اینو بگیره دو تام پس کلش بزنه این زبان بر سرا، اینا همه میگن شما حقشو تضییع کردی. هیچ کسی در این در عالم شبهه نمیکنه. اینجا ما قطعا میفهمیم یه حقی وجود داره، نیاز به شرع نیست که شارع امضا بکنه. میفهمیم، خودمون به وجدان و عقلمون درک میکنیم. حقشو سلب کردیم دیگه، ظلم دیگه. همین اذیت یعنی حق داره شخص که این زندگی راحتی داشته باشه، با آسایش با امنیت زندگی بکنه. شما اگر اذیتش کردید یا خدا نکرده جانشو گرفتید، حق او رو تضییع کردید.
شده
همه به
اتفاق بگن ظلمه،
ولی
مثلا در شر
نه، حالا لازم نیست داشته باشیم. البته در مثل معاملات ربوی بعید نیست الان همینجور باشه. غیر از شر در بقیه عقلا همه قبول بکنند کسی 50-100 کیلو برنج مرغوب میده، 120 کیلو برنج نامرغوب میگیره، این کاملا حق برای طرفین قائل هستن، ولی اسلام رد کرده. خب
مثال
حیازت رو میکرد
و شبیه اینها، اون واقعیتی که هست چیه؟
اون واقعیتی که هست اینه که این آقایی که حیازت کرده زحمت کشیده، این یک اولویتی داره نسبت به بقیه، نسبت به این مال، به طوری که اون میتونه تو این تصرف بکنه، دیگران نمیتونن تصرف بکنن. این اولویتی که میگیم اهم از ملکیت ها، یعنی اینجا مصداقش ملکیته. بله، حق داره که از این انتفاع ببره و دیگران بدون رضایت او نمیتونن از او انتفاع ببرن. این حقی است که برای او ثابته. خب عرض کنم این یک نظریه است. یه نظریه دیگری بله؟ بله، اونجا که تأسیسیه اون واقع برای ما مشغوله، شارع گفته برای ما. عرض کنم نظریه دیگری که میشه بگی شبیه به این نظریه است اما یه مقدار اختلاف داره، اینه که بگیم آقا مقصود از ظلم تضییع حقی است که اون حق ثابت است علا اساس المصالح الواقعیه. یعنی هر تضییع حقی اسمش ظلم نیست، حق خاصی است که تضییعش ظلم است. اون حق کدوم حقه؟ اونی که بر اساس مصالح واقعی ثابت شده. بنابراین اگر یه جای تضییع حق شد اما اون حق بر طبق اساس مصالح واقعی بشر نیست، اون حقی است که اتفاقا اگر خوب بررسی کنیم می‌بینیم این به ضرر بشریته، به ضرر انسانه، به ضرر وصول انسان به اون نقطه کمال و ایدئالشه. ولو حقم باشه تزین حق ظلم نیست. مقصود ما از مصالح واقعی، خوب دقت کنید، مقصود ما صرفاً این نیست که نظام زندگی دنیوی بشر مختل نشه و به شکل مطلوب اداره بشه، این مقصود ما نیست. چون ما میگیم بشر فقط برای دو زندگی در این دنیا خلق نشده، بلکه زندگی اساسی بشر بعد از این نشأه شروع میشه و دارالآخره لهیل حیوان، اصلا زندگی بشر همون زار آخرته. اینجا یه معبری است که بشر آمده و از اینجا عبور خواهد کرد و اونجا مستقر ابدی اوست. خب در اون زندگی بشر هم مصالح اونجا هم باید رعایت بشه. لذا مقصود ما از مصالح واقعیه که میگیم مصالحی است که زندگی بشر را در دنیا و آخرت زندگی سعادتمندی قرار میده. این مصالح اگر یه حقی مطابق این چنین مصالحی بود تضییعش میشه مصداق ظلم، و اگر اینجور نبود تضییعش ظلم نیست. خب این حقی که بر اساس چنین مصالحی است ممکنه امری باشد که قوامش به اعتبار باشه، مثل همین حق ملکیت در وقتی که شخص حیازت میکنه، این امر اعتباری است، یا ملکیت مالی که شما میرید او را میخرید، یا حق نسبت به مکانی که به او سبقت میگیرید از دیگران، اینا حقوق اعتباری است، امور اعتباری است. چه امر واقعی بوده باشد به دقت العقلیه، مثل همون مثال یتیمی که حق حیات و زندگی با امنیت و آسایش رو داره، فرق نمی کنه. مهم اینه که اون حق بر طبق مصالح واقعی باشه یا نباشه. خب ما از کجا بفهمیم این حق بر طبق اون مصالح واقعی هست یا نیست؟ همون مثل اون فرض نظریه قبل همون دوتا راه رو داریم، یا این است که به وجدان خودمون اون رو کشف بکنیم، کشفاً قطعیاً لا شک کفی، مثل همین مثال یتیم، یا این که شارع مقدس در یه جایی این حق را معتبر بداند، یا تأسیساً یا امضاءً از او کشف بکنیم که این شارعی که قطعاً مصالح دنیوی و اخروی بشر رو بهتر از همه میداند و بلا شک مراعات خواهد کرد، این حق را بر اساس اون مصالح واقعی تشخیص داده. اینجا میشه مصداق سر. ولی اگر یه موردی رو نمیدونیم واقعاً این مثل حق و تعلیم، آیا این بر اساس اون مصالح واقعی بشره که دیگه باشه تا ابد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم که میاد همین رو تایید بکنه، یا اینکه نه این از اون حقوقی است که بر طبق مصالح واقعی بشر نیست و مردم اشتباه میکنن در تشخیص چنین حقی، لذا ممکن است 50 سال دیگه بشر دو مرتبه همین به نتیجه برسه که نه بابا این حق و تعلیم رو جمعش کنید، بذارید هر کسی هر چی تعلیف علمی کرد راحت آزاد باشه، هر کسی میخوادش استفاده کنه بکنه. یعنی چه پول میگیرید برای علم؟ مگه علم هم پولیه؟ ممکنه بشر خودش چند سال دیگه به این نتیجه برسه، چنانچه در این قرون ماضیه همین جور بود، یه مدتی زن رو اینقدر تو سرش زدن که مثل حیوانش کردن، و یه روزی هم اینقدر حق بهش دادن که از مردها خواستن بالاترش ببرن، افراط و تفریط. یه روزی ممکنه دوباره برگردن و نه اون افراط گذشت تفریط گذشت نه این افراط جدید انجام بده. در این موارد ما تابعیم که شارع چه چیزی را حق قرار میده، از او کشف میکنیم که بر طبق مصالح واقعی هست یا نیست. بله؟ حق شرعی ما نگفتیم، گفتیم حقی که بر اساس مصالح شرعی است. حالا حق شرعی فرقش اینه که او میگه خود حق شرعی موضوعیت داره در مفهوم ظلم، ما میگیم طریقیت داره، کاشفه، کشف میکنه. نتیجهش یکیست ولی اون اشکال اینجا پیدا نمیشه. اون اشکال این بود که ممکن است مفهوم ظلم و یه آدمی هم که اصلا دینم قبول نداشته باشه میفهمه و درک میکنه و تطبیق میده، معنا نداره بگیم ظلم نه حق شرعی که اون شرع قبول نداره که. این اشکال به این نظریه ما وارد نیست. ما میگیم اون حقی مقصده که علام مساله الواقعی است. منطقه اونی هم که کمونیست دین هم قبول نداره، اونم یه جاهایی فکر میکنه این حقوق بر طبق مصالح واقعی انسانه، لذا میگه اینجا حقه اینجا ظلمه. اما در حالی که در بسیاری از موارد اشتباه میکنه. رو این حساب ما دیگه در شرعیات هیچ مشکلی پیدا نمیکنیم که آقا شارع مثلا اگر اومد سرقت از کافر رو اجازه داد گیر بکنیم که آقا این ظلمه از نظر عرف. میگیم از نظر عرف باشه که باشه، گور پدر عرف. شارع به ما گفته عرف اشتباه کرده، بی خود حقها. کافر از نظر من به اندازه ما بال مگس ارزش نداره، چه برسه به مالش. برید مالش رو میخواد هر جوری هست از دستش در بیارید بخورید، اشکال نداره. فهمید حق واقعی نبوده برای کافر. اگر شارع گفت مرتد رو میشه اعدامش کرد، میگیم معلوم میشه که حق حیات نداره این مرتد. این حقی که مردم قائلن برای این مرتد اشتباه میکنن. مصالح واقعی بشر اینه که انسان مرتد محدور و دم بوده باشه، حقی برای ثابت نباشه. لذا این با شرعیات ما، با اونی که فقهای ما گفتن، با اونی که مشهور علمای گفتن مطابقت پیدا میکنه، این معنایی که ما عرض کردیم. و مشکلاتی که اون نظریات دیگه داره این نداره. لازم هم نیست بگیم حق یه امریست که واقعیست و منتها جایی که گیر میکنیم بگیم اینجا عرف فکر میکنه واقعیتی داره. این حرفا هم لازم نیست. حق اعتباری باشه، واقعی باشه، هر چه میخواد باشه مهم نیست. مهم این است که علی مصالح الاساس المصالح الواقعیه باشه و مصالح واقعیه امران واقعی که قد یکشف حل انسان و قد یخت افی تشخیصی. خب این معنایی که ما عرض کردیم این معنا هم هست. خب ما که این تا حالا گفتیم دو تا نظریه دیگه هم میشه مطرح کرد غیر از اون نظریه اول، دلیل دوم اون نظریه هم باطل شد که اون میگفت راهی جز این نداره. میگیم چرا راهی جز این نداری؟ ما میتونیم نظریه دوم اختیار بکنیم یا نظریه سوم اختیار بکنیم. پس تا اینجا ابطال کردیم دلیل قول اول را. اما از این سه نظریه کدوم نظریه درسته؟ بله چی می‌گم؟
در نظریه که ما حق عرفی داریم اینو رد کردیم، یه حق واقعی داریم.
حق عرفی رو رد نکردیم، گفتیم معیار ظلم حق عرفی باشه، اینو رد کردیم. خب
یه حق واقعی داریم.
بله
که این همون بحث ظلم به بچه و اینا، یه حق واقعی سیگه اینا یه اینا کل واقعی هست.
نه اون واقعی
بعدش یه سری هم کل واقعی هست که عرف اینا رو واقعی ترز میکنه.
این نظریه دوم خودش یه نظریه شد. خب این هم یه نظریه.
یه دونم داریم که اعتباریست بر طبق بر اساس
ما نمیگیم اعتباریست، میگیم گاهی اعتباریست گاهی هم واقعیست. ما منکر واقعیت حق در برخی موارد نیستیم در مستقلات عقلیه، میگیم یه جاهایی هم اعتباریه. ولی میگیم معیار در ظلم کدوم حقه؟ حقی که چه واقعی باشه چه اعتباری باشه مطابق للمصالح الواقعی است. حق واقعی بهره همینطوری هم هست، اما اون حقای اعتباری ممکنه بر اساس مصالح واقعی تشریح شده باشه، ممکنه نشده باشه. این عرض کنم که به اعتبار اون مصالح واقعی می شود بگیم این حق حقی است که درسته، این حق حقی است که نادرسته، این حق صحیحه این حق ناصحیحه به اعتبار اون مصالح واقعیه. چنانچه گفتیم قانون هم همین طوریه. قانون امر اعتباری است
اما مردم میگن این قانون قانون عادلانه است، این قانون قانون ظالمانه است، این قانون قانون درستیه، این قانون قانون نادرستیه، این قانون قانون خوبیه، این بده. اتصاف قانون به خوبی و بدی و صحت و فساد و عادل بودن و ظالم بودن، اینا به اعتبار اینه که ببینیم قانون بر اساس چه چیزی شکل گرفته. اگر با مراعات مصالح واقعی است میگن قانون درستیه، اگر بر اساس قوانین مصالح واقعی نباشه میگن قانون قانون غلطیه، قانون اشتباهه. ولی قانون غلط و درست نداره، امر اعتباریه دیگه، اعتبار شده دیگه، با اعتبار موجود شده. این که میگیم این درسته نادرسته اون مصالحش رو حساب میکنیم. اینجا مقصود ما همینه، میگیم اون حقی که درسته، اون حقی که صحیحه، اون حقی که بجاست، یعنی بر اساس مصالح واقعی تشریح شده و جعل شده اگر جعلی باشه، این میشه معیار ظلم. حالا میمونه فقط این که بالاخره ما تا حالا ابطال کردیم دلیل نظر اول رو، خودمون دلیل رو هنوز ابطالش نکردیم. سه تا نظریه شده، از این سه تا نظریه کدوم رو باید اختیارش کرد؟ چی میفهمم؟
یعنی این حق شرعی که ما گفتیم کاشف از مسائل و مفاسد واقعیت هم وارد میشه اجماعی، یعنی تمام علما میگن این حق شرعی داریم کاشفه. اون مواردی که اختلافیه، بعضیا میگن این حق شرعی بعضیا میگن حق شرعی نیست، این موارد کاشفیت از مسائل و مفاسد هم مشکوکه.
درسته مشکوکه، ولیکن ما میریم سراغ ادله مثل بقیه موضوعات. چطور در موضوعات دیگر، احکام دیگر، شما گاهی با وجدانن احراز میکنید که مثلا این خمره، گاهی نه معلوم نیست، علم وجدان نداره، بیانه قائم میشه که این خمره. اگه بیانه هم قائم شد که این خمره، شما آثار خمر رو باید مترتب بکنید، نباید بخوریش. اینجا اگر خبر ثقه ای از امام صادق علیه السلام خبر داد که آقا کسی که میخواد از دنیا بره فقط تو بیماری منتهی به مرگش یه ثلث مالش اختیار داره، بیشترش حق ورثه است، نمیتونه همه رو ببخشه، میگیم دلیل ما بر ثبوت چنین حقی میشه چی؟ این روایت زراره که خبر ثقه است. ما علم وجدانی نداریم اینجا شعار حق گذاشته، حق اینجا حق واقعی وجود داره. اگه امام صادق فرموده باشه ورثه حق دارن که نگذارن تمام مالش رو ببخشه، معلوم میشه حق واقعی وجود داره برای ورثه. ما اینجا علم وجدانی نداریم ولی طریق معتبر داریم. وقتی طریق معتبر میگه ورثه در این مال حق دارن، با اینکه هنوز نمرده زنده است، اما ورثه تو این مال حق دارن، این همش حق نداره بده برای مسجد، باید دو ثلث برای ورثه نگه داره. وقتی روایت زرارستا میگه اینه، تعبدن میفهمیم این ظلمه. اگر تمام مالشو برداشت برداد داد مسجد حسینی خرج کرد، میگیم این آقا ظلمه ابنهو. به چه دلیل میگیم ظلمه؟ به دلیل خبر ثقه. این مثل بقیه موضوعاتمونه، فرق نمیکنه دیگه، به طریق معتبر. گاهی ممکنه با استصحاب ثابت بشه، شک بکنیم یه جایی حق طرف باقی است یا حقش از بین رفته. مثلا فرض کنیم یک کسی یک جای رفته بود توی مکانی اشغال کرده بود، تو مسجد جا گرفته بود و نماز تمام شد، نماز که تمام شد نمیدونیم هنوز حقش باقی است که این همینجا حقش محفوظه، ولو دو ساعت سه ساعت دیگه میخواد اینجا بشینه قرآن بخونه حقش محفوظه، یا اینکه نه این فقط برای حد نماز جماعت و این تعقیبات اینا حق داره دیگه، تا ساعت دو و سه بعد از ظهر حقی نداره، لذا خادم میتونه بیاد بلندش کنه، میخواد اینجا رو فرشا رو بروه جارو کنه، هر کاری میخواد بکنه، استصحاب میکنیم بقا حقش رو. گاهی با استصحاب ثابت میشه موضوع چنین حقی. مهم نیست که به چه چیزی ثابت میشه، یا بالوجدان یا از طرف شارع، اونم با دلیل قطعی یا با دلیل ظنی یا با حتی اصل عملی، این حق واقعی ثابت میشه، این حقی که بر طبق مصالح الهی هست. چی؟
حق
تعلیف. حق تعلیف ها نمیتونیم ما احرازش بکنیم، مگر کسانی که نظرشون اینه که سیره اغلای جدید هم ولو زمان شاره نبوده این سیره ها و به نعات و غلای معتبره، مثلی که به آی شوبری نسبت دادن. اون میگه شاره همین که هزار سال پیش رد نکرده علمش امضا کرده، و الا اگر این مبنا رو نگیم نمیشه اثباتش بکنی حق جدید را. و صلی الله علی محمد. سه تا نظریه. نه حق شرعی اصلا گفتن نداره. یکی که معیار تضییع حق عرفی است، دو حق واقعی، سوم حقی که علات و اساس مصالح واقعی. اون حق گفتنی نیست. کسی
میشه حق جدید؟